بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم به محضر همه شما خوبان و عزیزان بینندگان گرامی این برنامه، برنامه زنده زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت. در حضور شما هستیم و مهمان شما هستیم. حدود یک ساعتی انشالله پاسخگوی سوالات احکام خواهیم بود به فضل الهی. امیدواریم که انشالله هر کجا هستید در سراسر این جهان پهناور تنتون سالم باشه و از بلیات انشالله در امان باشید، از این بلای فراگیر جهانی که حدود 150 کشور رو مبتلا کرده. انشالله همه شما عزیزان، چه اونایی که داخل کشور اسلامی ایرانن چه فراتر از مرزها، تنتون سالم باشه، دلتون شاد باشه و در این آخرین هفته سال 1398 بتوانیم سالمون رو به خوبی، سعادت و شادکامی و انشاءالله با عبادت پروردگار و ذخیره قیامتمون به اتمام برسونیم و سال جدید رو سال پرباری برای بندگی و سعادت دنیا و آخرت آغاز کنیم انشاءالله. راه های ارتباطیمون رو میدونید، حالا ممکنه یک کسی یادش نباشه، باز دوستان ما زیر نویس میکنن هم شماره تلفن رو که بتوانی زنگ بزنید صدای گرم شما رو بشنویم و هم راه‌های ارتباطی دیگه از طریق پیامک که الان داریم، پیامک ها الان اومده، و همینطور از طریق واتساب و سایر راه‌های دیگه که انشالله در خدمتون خواهیم بود. منتظریم مخصوصا دست به کار بشید و تلفن بزنید تا پیامک ها رو کم کم انشالله جوابشو میدیم، صدای زنگ تلفنم بلند بشه و ببینیم که عزیزانمون و بینندگانمون سوالاتشون چیه. آقا روح الله از میبد، اولین پیامک ما از میبد استان یزد، با سلام و علیکم السلام. در این ایام که هر روز تعدادی از هموطنانمون بر اثر کرونا از دنیا می روند، آیا می توانیم هر شب یک نماز لیلت و دفن برای همه آنها بخوانیم؟ خیر، نماز لیلت و دفن خیلی مؤثره، خیلی خوبه، ولی چند شرط داره. یکیش این است که برای یک نفر می شود خوند، برای جمع نمی شه بخونید، و دومی که اون یک نفر هم فرد مشخص باشه، یعنی بدانیم که کیه و وقتی نمازمون تمام میشه، حالا یا به عربی یا به فارسی، بگیم که وقتی سلام نماز دادیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و بعث ثواب هذه الصلاه الی قبر مثلا فلان، یا به فارسی بگیم بعد از اینکه صلوات فرستادیم خدایا ثواب این نماز وحشت، یا بهش میگن نماز اول قبر، نماز لیلة الدفع، ثواب اینو به روح فلانی بده. پس شخص مشخص باشه، بشناسیمش، بدانیم. دو، اینکه یه نفر، برای جمع نمیتونیم بخونیم. خب حالا ما متاسفانه الان هر روز شاهد هستیم که عده‌ای از عزیزان، از هموطنانمون از دنیا میرن و این واقعا باعث حزن و اندوهه. ما همه یک خانواده هستیم، فرق نمیکنه. بنابراین یه کاری باید انجام بدیم. حالا اونایی که تو نظام سلامت هستن مثل دکتر و پرستار و اینها، اونا یه وظیفه دارن انجام میدن. عده دیگه مثل بچهای سپاه و بسیج و ارتش و نمیدونم اینها یه وظیفه انجام میدن تو کارهای دیگر. طلبه هامون خدا رو شکر الحمدلله واقعا امروز باعث افتخاره که طلبه های کل کشور الان تو میدان نبردن. 150 تا طلبه تو همین شهر مقدس قم الان 150 تا بدترین و کثیف‌ترین کارهایی که خیلی‌ها حاضر نیستن تو بیمارستان‌ها انجام بدن، اینا دارن انجام میدن، کارهای بسیار خطرناک. خدا رو شکر این وظیفه است. روحانیت هم باید تو غم و شادی مردم شریک باشه. تو همه شهرام الان تو میدانم الحمدلله. یکی از کارهایی هم که ما میتونیم بکنیم این است که این عزیزانی که از دست رفتند و گاهی هم غریبن، واقعا گاهی هم میبینید که کسی به فکرشون نیست، که حالا یه نمازی، قرآنی، چیزی، ما میتونیم روز یک جز قرآن بخونیم. این دیگه برای شخص خاص لازم نیست باشه، روز یک جز قرآن بخونیم و ثواب این یک جز را هدیه کنیم برای همه کسانی که به این بیماری از دنیا رفتن. اگر نه، یک سوره یاسین طبق فرمایش بعضی از حضرات مراجع و بزرگان فرمودن، سفارش کردن روز یه دونه یاسین بخوانید، خیلی آثار بزرگی داره. اگر نه، دو رکعت، این دیگه آسان‌ترینشه، دو رکعت نماز مثل نماز صبح بخونیم، دو رکعت نماز، هیچ سوره خاصم نمیخواد، دعای خاصم نمیخواد، و بعد از سلام نماز ثواب این دو رکعت نماز را هدیه کنیم به همه عزیزانی که در اثر این ویروس منحوس از دست رفتن. سوال بعدی مال آقای آسد علی رضای موسوی از افغانستان، سوال خوبی هم داشتن. فرمودن که اگر نماز قضای آیات به گردنمون باشد ندانیم چقدر بودش، کار باید بکنیم. هم نماز آیات همینطوره، هم روزه همینطوره، هم نمازهای روزانه همینطوره. یه وقت نماز قضا کسی داره نمیدونه چقدره، روزه قضا داره نمیدونه چقدره. اینو بارها قانونش رفت کردیم، یه قانون داره، فرقم نمیکنه مال نماز آیات یا هر چی، که اگر ندانیم چقدره اون حداقل کم، اون کمه رو بگیریم که یقین داریم. مثال میزنم، سوال میکنیم شما 20 تا نماز آیات به گردنت هست؟ میگه 20 تا که فکر نمیکنم، میگم 15 تا. چرا 15 تا به گردنمه؟ همونی که یقین داری به گردنت همون مقدار دیگه. مثلا میگیم بیشتر از 15 تا، میگه دیگه بیشتر از 15 تا رو نمیدونم، شاید. اونی که نمیدونم و شاید رو کنار بزنید، اونی که یقین دارید و میدونید که کمترینه، همون رو قضاش رو به جا بیاورید. آقای جعفری از آلمان، سلام علیکم. و علیکم السلام عزیز بزرگوار من. سوالی دارم و اون این که کار سیاه کردن در کشورهای اروپایی حرام است. کار سیاه چیه؟ اصطلاح چیه؟ خودشون گفتن کار سیاه این است که ما خودمون کار میکنیم، پولش هم میگیریم، ولی دولت با خبر نیست، مالیات نمیدیم. ببینید، مقررات هر کشوری اگر خلاف شرع اسلام نباشد محترمه. بله، یه وقتی یه مقرراتی گذاشتن که خلاف شرع مقدس اسلام، او هیچی، اونو نمیشه بهش اعتنا کرد. اما یه وقتی نه، مالیات دارن میگرن، مالیات خب خرج کشور میشه، خلاف شرع نیست. خب چنین مقرراتی رو ما اجازه نداریم که مخالفت کنیم، حالا هر کجا که باشیم فرق نمیکنه، تو ایران باشیم غیر ایران باشیم، اصلا کشور اسلامی نیست. شما میگید که کشور آلمان که کشور اسلامی نیست، باش، ولی خلاف مقررات عمل کردن درست نیست. یک، به ویژه مخصوصا این که ماها رفتارمون اگر جوری بشه که خدایی نکرده تو چشم باشه و دیگران بفهمن، میگن بفرمایید. اینم مسلمونا از زیر بار مالیات فرار میکنن، خلاف مقررات عمل میکنن، مخصوصا اگر بفهمن که شیعه هم هستیم. امام صادق سلام الله علیه سفارش کردن به شیعیانشون، فرمودن کاری انجام بدید جوری باشید که وقتی دیگران میبینن اینقدر این کار شما قشنگ باشه که بگن هادا جعفریون، بارک الله، به 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 به، این شیعه امام صادقه. و کاری نکنید که دیگران اگر دیدن برعکس به رخ بکشن، بگن ببین، بیا ببین شیعه امام صادق داره چی کار میکنه. کاری که خلاف مقرراته و مقرراتش هم خلاف شرع مقدس اسلام نیست انجام ندهیم. من مثال میزنم، شما تو کشور آلمان از چراغ قرمز رد میشید؟ نه، مقرراته، خب رعایت میکنید، اینم مثل همون. خب سوال بعدی از مشهد، اسمشون رو نگفتن ولی خانومی هست از مشهد سلام کردن و علیک السلام. بنده یک زن خانه‌دار هستم، مقداری پول به من ارث رسیده، در بانک گذاشتم و سود پول مذکور را هر برج دریافت می‌کنم از بانک و حساب سال دارم. خیلی هم عالی. می‌خواستم بدانم برای پول‌هایی که سود پول اصلی هست در سررسید حساب سال خمسیمون خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟ بله، ما باید تفکیک کنیم. اصل پولی که ایشون سپرده گذاری کردن توی بانک خمس نداره. چرا؟ ارثه. پولی که به شما به ارث رسیده از خمس نداره، 20 سالم که بمونه خمس نداره، سرمایه هم که بکنید خمس نداره. الان شما سرمایه کردید، خب خمس نداره، ولی اون سودی که شما بانک بهتون میده سود پول نیستا، اشتباه نشه، ربا نیستا، بانک داره با این سرمایه شما کار میکنه، پول مال شماست، قرض ندادید، پس بنابراین ربا نیست. بانک کار میکنه با پول شما و مقداری از سود کار را، نه سود پول را، به شما میده، مقدارش هم خودش برمیداره. این سود حلاله و این سود ارث نیست، سوده ارث نیست، این سوده کسب شماست، کار شماست. بنابراین وقتی میگیرید سر سال خمسی هم که دارید، خیلی خوب، سر سال خمسی هر چیز که خرج شده قبل از اون نوش جانتون حلال، هر چی هم که مونده خمسش، یعنی یک پنجمش رو میپردازید. پس بنابراین پول ارث خودش خمس نداره، سودها اگر بماند سر سال خمسیتون اونا ارث خواهد داشت. خب سوال بعدی 0935، چهار شماره آخرشون هم 2051، نمیدونم از کجا هستن. تلفن داریم؟ خب تلفن نگفتی. آقای حسینی هستی؟ از قزوین، خانم قدیمی از قزوین، بفرمایید.
سلام حاجی، خسته نباشید، تشکر میکنم از برنامه‌تون.
و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
حاجی میگم این گوشیامون اسمس میفرستم، مثلا کدام سوره را بخون یا صلوات بفرست، حاضر روا میشی یا کدام دعا را چند بار بگو، مثلا اینا را اصلا کلافه من کرده، نمیدونیم چیکار کنیم. آیا یه موقع وقت نکنیم نفرستیم گناه داره؟ دستتون درد نکنه، ممنون.
بله، التماس دعا، متشکرم. خب حالا خدا کنه که بازار دعا و قرآن و اینا گرم باشه تو فضای مجازی، نه شایعات و چیزهایی به درد نخور. اما با اینکه دعا خوبه، قرآن خوبه، اما اینکه شما بخواید مرتب اینا رو بخونید و بهش عمل بکنید که نمیرسید، اصلا فرصت نیست. و دوم اینکه عمل به اونها واجب نیست که شما میگید که من نمیدونم گناه، نه گناه نیستش که. شما واجباتتون رو به جا بیارید، نماز روزانه‌تون رو بخونید. بله بله، مستحبات دعا خیلی عالیه، خیلی خوبه، ولی نیازی نیست به فضای مجازی شما مراجعه کنید که، چون معلوم نیست اینی که رو موبایل شما میاد از چیه، کجاست، مستندش چیه، منبعش کجاست. شما مفاتیح دارید، مفاتیح برای روزتون دعا داره، خب برای هر ساعتی دعا داره، برای هر نمازی دعا داره، برای هر امامی نماز داره. وقت کردید همینا رو انجام بدید، کافیه. شما الهی علوم البلا رو هر روز بخونید، تو مفاتیح هست، این دعای امام زمانه. شما دعاهای ماه رجب رو که الان ماه رجبه هست دیگه، تو مفاتیح اعمال ماه رجب کوتاه هم هست، یا من یملک حوائج السائلین و یعلم ضمیر الصامتین، مثلا اللهم انی اسالک الصبر الشاکرین لک و عمل الخائف، ایناست. همینا رو بخونید، لزومی نداره که هرچی رو موبایلتون من. پس به اونها اعتنا هم نکردید، هیچ مشکلی نداره. اون چه که شما در مفاتیح دارید که مرحوم آشخباس قمی رحمت الله علیه اینها رو با دقت آورده و نقل کرده، اینها رو اونم فرصت اگر کردید، نمیگیم واجبه که، فرصت کردید، حالا بعضی وقتا تو شبانه روز انشالله ازش استفاده بکنید و به فضیلتش عرض می‌شود که برسید. بله بله، آقای دکتر آذرسینا، دوست قدیمی عزیز ما، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله علیه.
و من چهارشنبه هم تماس گرفتم ولی دیگه فرصت نشد.
بله.
منو تا فهمون واسه کنم. من دارم می‌خواستم دو تا سه تا مطلب رو عرض کنم.
بله.
مطلب اول در رابطه با مصرف آبجو یا فوکا در بیماری کلیه هست، که قبلا که روزی که آقای اسماعیلی هم خدمتتون تشریف داشتم کسی پرسید، چهارشنبه هم مطرح شد که دیگه به من وقت نرسید توضیح بدم. این در که من با یک همکار متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار به عنوان یورولوژیست که از بیننده های شبکه ولایت هم هستم قبلا مشورت کردم. ایشون می‌فرمودن که قبلا در چاپ های قدیم کتاب مرجع یورولوژی، کتاب کمپل، قابل توجه پزشکان و دانشجویان،
بله،
این در مورد آب جوم مطلب رو نوشته بود، ولی در چاپ‌های اخیر این کتاب که کتاب مرجع و در واقع ریفرنس یورولوژی هست دیگه این مطلب حذف شده و چیزی که از کتاب ریفرنس یا کتاب مرجع پزشکی حذف بشه مفهومش این هست که دیگه کاربردی نداره. این مطلب اول. مطلب دوم و سوم هم در رابطه با کرونا هست. در رابطه با کرونا چند بار از حضرت عالی سوال شده بود و شما هم به دقت تمام و کاملا صحیح جواب فرموده بودید. یکی مسئله الکل هست که الکل فقط برای ضد عفونی دست و سطوح و این چیزاست که اونم الکل 70% به بالاست و خوردنش یا تزریق کردنش هیچ استفاده برای پیشگیری یا درمان کرونا نداشته و تا حالا جای این مطلب ثبت نشده و به اثبات نرسیده. در مورد خوردن تریاک یا کشیدن تریاک هم به همچنین تریاک هم در رابطه با کرونا تأثیری نداره، نه برای درمان نه برای پیشگیری. و یک خبر جدیدم بدم از تریاک که یک عامل سرطان مری استفاده از تریاک به خصوص خوردنش، تریاک یا شیره فرق نمیکنه، شیره هم از مشتقات تریاک. مطلب آخر در رابطه با کرونا خواستم یک مطلب قرآنی رو عرض کنم، حالا اسمشو میتونیم بگذاریم تلنگر قرآنی یا هرچی که شما تشخیص صلاح دیدید عنوانشو بعدم بفرمایید. در سوره عبس آیاتی داریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. اینجا بخشی از احوالات قیامت که در این دو سه آیه سوره عبس ذکر شده. الان میبینیم که رفتار مردم شبیه اون چیزی که در قیامت خدا توصیف کرده. مردم از ترس فرار میکنن، دیگه دست نمیدن، مادرشو بغل نمیدن.
بله، اخلال توی صدا ایجاد شده های دکتر. بسیار خوب. خب حالا اگر دوباره ارتباط برقرار شد انشالله بقیه فرمایشات آقای دکتر آذرسینا رو از تهران گوش میکنیم، ولی خب نکات بسیار خوبی بود. آقای دکتر سابقا هم در همکاری با ما موضوعات را، مخصوصا موضوعات پزشکی و طبی رو مطرح میکردن، ما هم از نظر شرعی حکمش رو میگفتیم. توی این چند مطلبی هم که ایشون فرمودن، اون نکته اول فکر میکنم نکته خیلی مفیدی بود که انشالله بینندگانمون هم فراموششون نشه. بعدن اگر زنگ زدن گفتن که دکتری به ما اینجور سفارش کرده و اینجور پیشنهاد کرده که آب جو بخوریم برای کلیه، ایشون گفتن که این آب جو برای کلیه، آب جو مخمر برای کلیه نه خیر، مؤثر نیست و داروی چنین چیزی شناخته نشده. این نکته بسیار خوبیه. خب اگر وقت شده بقیه فرمایشات ایشون ما بشنویم.
بله سلام، در خدمت. من نمیدونم در رابطه با اون مطلب قرآنی صحبت میکردم.
بله بله بله
بله، آیاتی رو که عرض کردم، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنه، عرض کردم که این از احوالات روز قیامت و ما الان داریم مشاهده میکنیم با توجه به اپیدمی کرونا. الان عرض کردم که دوستان به هم دیگه دست نمیدن، از هم فاصله میگیرن، مادر فرزند نمی‌کنه، پدر دست فرزندش رو نمیگیره، افراد به دیدن همدیگرش رو نمیرن، اعمال عبادی مستحب گروهی رو تعطیل کردن، حتی اگه عزیزی رو ما از دست بدیم جنازه‌شو غریبانه دفن میکنن و به ما تحویل نمیدن. و آیه آخری که عرض کردم در از سوره قارعه، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یعنی روزی که مردم مثل پروانه‌های پراکنده و سراسیمه دارن از همدیگه فرار میکنن و راه چاره ندارن. مطلب دیگری میخواستم صحبت کنم، انشالله یک جلسه دیگه روزهای آینده تماس میگیرم.
انشالله در خدمتتون خواهیم بود.
کرونا هست که چون وقت گیر میشه دو سه زمان بخواد برای جلسه آینده، انشالله. دیگه عرضی ندارم. اگر
ممنون.
سوالی از کرونا از من ندارید، من خداحافظ.
متشکریم از لطف شما. متشکریم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
التماس دعا داریم.
محتاج دعایم. خداحافظ.
التماس دعا داریم. این نکته آخر ایشون هم من متذکر بشم که نکته خیلی خوبی بود. واقعا گاهی خدا یک چشمه‌هایی رو به ما نشون میده که برای ما درس باشه، ما از قیامت غافل نشیم. الان ببینید چجور ما نسبت به هم دیگر یه مقداری به لحاظ فیزیکی و بدنی دور میشیم. میگن آقا با فاصله یک متر و نیم اگر میخواد بنشینید بنشینید، دست ندید به هم دیگه، فرض فرمایید پدر مادر فرزندش رو نبوسه، وقت ببینید دیگه روز قیامت چه خواهد بود. یه مقداری بلکه این بلاها ما را از غفلتمون بیرون بیاره. یکی از آسیب‌های جدی بشر غفلت. متاسفانه تو جوامع امروزی، چه تو ایران ما چه خارج از ایران فرق نمی‌کنه، غفلت جامعه رو فرا گرفته. امیدواریم که انشالله این بلا هر چه زودتر برطرف بشه و ما هم از این بلا درس‌های لازم رو بگیریم و یکیش این باشه که یه مقداری بیشتر به سمت خدا بریم، توجه به معنویت، توجه به دعا، توجه به قیامت. انشالله امیدواریم که این اثر رو داشته باشه. خب بریم سوال بعدی اگر تلفن نداریم. آقای شجاعی از کرج باش، در خدمتتون هستیم. آقای شجاعی بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله جان.
و علیکم السلام آقای شجاعی.
با تشکر از حضرت عالی و برنامه بسیار خوب شما و عزیزان شبکه ولایت، من خیلی کوتاه سه تا مطلب رو خواستم عرض بکنم. استدعا میکنم از نظر مقام معظم رهبری اینها رو به من صحتشو بفرمایید.
بله.
یک، اون مطلبی که حضرت عالی فرمودی، قران کردن یا خواندن دو سوره در نمازهای مستحبی اشکال نداره یا بلا اشکاله، و یا در نماز شب دو سلام دادن، دو خواندن سلامهای قرآنی مثل سلام آل یاسین یا سلام علی ابراهیم یا سلام علی المرسلین در قنوت یا در سجده نمازهای حالا یا واجب یا مستحبی. سه، دعا خواندن دعای فارسی که فرمودید اشکال نداره در قنوت و در سجده، و دعا برای امام زمان. مثلا ما در قنوت یا سجده بگیم، خداوند آقای امام زمان رو از بلاها حفظ کن و تجدید در ظهور ایشون بفرمایید، نام ببریم، نام آقای امام زمان رو ببریم، دعا کنیم. و مطلب آخرم حرکت در نماز. به چه شکل؟ مثلا من ایستادم دارم نماز میخونم، پشت سر من جا کمه، بعد از اینکه من الله اکبر گفتم شروع کردم، همسر من، خانم من یا دختر من میاد پشت سر من میخواد نماز بخونه، من موقع بلند شدن یه قدم میرم جلو، یه قدم میرم جلو، بعد نمازمو ادامه میدم که اون بتونه پشت سر من وایسه. آیا این حرکت اشکال داره یا نه؟ بازم از جناب عالی متشکرم و یک دنیا تشکر، قربان شما، عصر خوبی داشته باشید.
التماس دعا، مرحمتون زیاد، تشکر میکنم. و اما جواب سوال ها. در نماز مستحبی قران که دیگه الحمدلله اصطلاحش رو هم بینندگان ما باش آشنا شدن، قران یعنی قرین کردن، در کنار هم قرار دادن دو تا سوره در نمازهای مستحبی هیچ اشکال نداره، به نظر مقام معظم رهبری هم اشکال نداره، هیچ کس اشکال نمیکنه. اینی که عرض میکنم مشترک بین همه آقایون هست، در نماز مستحبی یا در نماز شب شما وقتی حمد رو خوندید میتونید، هیچ مانعی نداره، میتونید دو تا سوره بخونید، سه تا سوره بخونید، قران دوست دارید تو نماز واجب، نه تو نماز مستحبی اشکال نداره. سوال دوم این که سلام‌های قرآنی رو در نماز میتونیم بخونیم؟ بله، قرآنه، اشکالی نداره. تو نماز شما میتوانید قرآن بخونید، بعد از سوره حمدتون قرآن بخونید. دوست دارید مثلا فرض کنید که چند آیه از قرآن بخونید، هیچ اشکال نداره، چون در نماز مستحبی ما میتونیم چند آیه بخونیم، لازم نیست سوره کامل بخونیم. اون چند آیه رو اینجوری خودمون انتخاب میکنیم، گزینش میکنیم که سلام‌های قرآنی باشه، و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و سایر سلام‌های قرآنی، هیچ مانعی نداره، اونا خوندن قرآنه و بلا مانع. دعای فارسی در نماز طبق نظر مقام رهبری هم اشکالی نداره. عرض کردم در میان فقها فقط از سایت الله مکارم احتیاط میکنن، میفرمان که دعا رو به فارسی بنابر احتیاط واجب در نماز، چه در قنوت چه در سایر رکوع یا در سجده نماز نخونید. بقیه آقایون اشکالی نمی کنن دعای فارسی رو در نماز، چه در قنوتش چه در رکوع باشه یا در سجده باشه. دعا برای امام زمان، حال لزوم نداره دعا برای امام زمان، سوالی مقدار گسترش میدیم. شما وقتی صلوات میفرستید دعا برای کیه؟ برای پیغمبر و آل پیغمبر است. اللهم صل علی محمد و آل محمد، این میشه دعا. حالا شما می توانید دعاهایی که توی این مفاتیح اومده برای امام زمان، عرض کردیم بارها خطاب به غیر خدا نماز باطل میکنه، شما خطاب به امام زمان نمیتونید بکنید، اما می توانید با خدا حرف بزنید، مناجاته. خب خدایا، دارید با خدا حرف میزنید، خدایا درودهای خودت را، صلوات خودت را بر پیامبر عظیم و شأن اسلام یا مثلا بر امام زمان بفرستین، هیچ اشکال نداره. اینو هیچ کسی از فقهای اشکال نمیکنه، مقام رهبری هم اشکال نمیکنن. مثال میزنم، تو مفاتیح عنایت بفرمایید، زیارت آل یاسین، بعد از زیارت یک دعا داره، تو اون دعا ببینید، اونجا داره که دعا میکنید، مثلا اینجوری بفرمایید: اللهم ادفع عن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه. این دعا برای امام زمان، خیلی ما دعا داریم برای امام زمان، می توانید اون دعاها رو داشته باشید، ولو اسم امام زمان هم ببرید، هیچ مانعی نداره، چون خطابتون با خداست، ولو اسم دیگری رو میبرید هیچ مانعی هم نداره. و سوال آخرشون، تو نماز حرکت کردن چه مقدار اشکال نداره؟ در زمانی که شما دارید حمد رو میخونید، سوره رو میخونید، یا تو رکوع دارید ذکر رکوع میگید، یا تو سجده دارید ذکر سجده میگید، یا تو تشهد نشستید دارید تشهد میخونید، نمیشه، حرکت نمیشه بکنید، باید همچنان آرامش. ولی فرض بفرمایید، مثالی که خودتون زدید، از سجده ها بلند شدید، بعد میگید به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، پا میشید، قبل از اینکه حمد سوره رو مثلا شروع کنید تو رکعت دوم یه قدری میرید جلو، هیچ اشکال نداره، هیچ مانعی نداره، یه قدری کم. قانونش چیه؟ که کم یعنی چی؟ یعنی اینکه حالت نمازگذار رو به هم نمیزند. یعنی اینجوری نیست که شما دارید را میرید، یا تو نماز دادم را میره، میره یه قدم جلو، دوباره یه قدم جلو، دوباره یه قدم جلو. یه کسی که نگاه میکنه میگه این نماز نمیخونه که، این داره را میره. حالت نمازگذار به هم بخوره، این نماز باطله. ولی نه، یه بار میخواد این کار بکنید، یه قدم میرید جلو، هیچ مانعی نداره. یا یه قدم میرید سمت راست بدون اینکه از قبله منحرف بشید، بدون اینکه سر از قبله برگردانید، یه کمی میرید سمت راست یا یه کمی میرید سمت چپ. بعد که مستقر شدید اون وقت نمازتون رو ادامه میدید. اینم هیچ مانعی نداره و منافاتی نداره با اینکه ما میگیم در نماز طمأنینه لازمه. این طمأنینه رو به هم نمیزنه. آقای حسینی هم هر وقت به ما بگن که بریم میان برنامه، میریم میان برنامه. باشه باشه باشه. از خوزستان بفرمایید. اسمشون.
سلام میکنم خدمت شما حاج آقا وحیدپور.
و علیکم السلام.
من یه سوال داشتم.
اسمتون چیه؟
ما خانواده شهید.
دخترم
اسمتون.
بله. اسمتونم بگید.
مریم.
مریم چی؟ فامیلیتون؟
امینی.
خانم مریم امینی بفرمایید.
ما خانواده شهیدیم.
بله.
پدر بزرگ من سال 61 به شهادت رسید.
بله. بله.
بعد از موضوع شهادت برادر پدر بزرگم عموی بچه ها زمینی که سام بچه ها بود و بیخبر فروخت.
بله.
بعد وقتی فهمیدن که زمین رو بدون اجازه فروخته، رفتن از اون کسی که زمین رو خریده زمین رو خریدن. حالا از اون به بعد دیگه مادر بزرگم خونشون نمیرد بیرون از خونه، اگه اتفاقی ببینشون سلام علیک میکنه. ولی الان مادر بزرگم براش سواله که آیا گناهی که نمیرن خونشون یا اونچنانی ارتباطی با هم نداریم؟ خیلی ممنون میشم جواب بدید. با تشکر.
سلامت باشید. سلامت باشید دخترم. ممنون و متشکرم ازتون. خب یه اتفاقی افتاده دیگه. حالا یه کسی یک اشتباهی مرتکب شده، حقی رو جابجا کرده و اشتباه هم بزرگ بوده، حق الناس مهمه، ولی اینها باعث نشه که ما ارتباطمون رو با هم دیگه قطع بکنیم. صله ارحام. صله ارحام یعنی چی؟ یعنی رفت و آمد میان فامیل و خیشاوندان. اینو سعی بکنیم که به هر جوری هست قطعش نکنیم. و گذشت، از قدیم گفتن دیگه، گذشت از بزرگان است. دنیا میگذره، خیلی اتفاقات میفته، فراز و نشیب و پایین و بالا، کم زیاد، اینا رو فراموش کنیم و بزرگی خودمون رو نشون بدیم. بنابراین رفت و آمد رو داشته باشیم و در حال حد معمولش. ما نمیگیم که این رفت و آمده باید اونجوری باشه که با مثلا دیگران رفت و آمد دارن. نه، قطع رابطه نشه، رفت و آمد باشه، سلام و حال احوال باشه. چرا؟ به دلیل اینکه اسم ما رو در لیست قاطعین رحم ننویسن. قاطعین رحم چیه؟ کیان اینا؟ کسانی هستن که رفت آمد با خیشان خود را قطع می کنن. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. تو قرآن میگه یکی از ویژگی های خلاصه انسان های اونچنانی را نمیخوام خیلی تو بابش صحبت کنم، خدای متعال وقتی نقل میکنه میفرماد اینا کسانی هستن که و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، خدا امر کرده به این که با خیشاوندانتون ارتباط داشته باشید، اتصال داشته باشید، اینا یقتعون، اینا برعکس عمل میکنن. نه، اینجوری نشه، خدایی نکرده. و این اشتباهات و خطاها باعث نشه که ما ببریم. بزرگی از شماست و مادر بزرگ شما انشالله بزرگی میکنن، این رفت آمد رو ادامه میدن، بلکه خود این رفت آمده تاثیر داشته باشه در اینکه طرف مقابل شرمنده بشه. بریم میان برنامه. آقای حسینی بریم. آقا جان. بله. بلغ العلا بجماله كشفت تجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله Bye.
پیامبر بالا اقرأ حضرت طه بسم ربک الاعلا رسول الله رسول الله بود پرستی و برکن کفر و ظلم و برهمدن از عشق علی دمدن رسول الله رسول الله ای تاج سر عالم ای پیامبر خاتم ای پیامبر خاتم رسول الله رسول الله
شفت تجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
علي للدين قانونه علي يا ظاهب عيونه علي بمعنى شدرونه
رسول الله رسول الله
علي لا نفس هادينه علي كل عمره وسنينه علي ومن علن تعيينه
رسول الله رسول الله
ساكن زمانه نفخر بيك مولانا نفخر بيك مولانا
علي مولا علي مولا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم خدای به حق این پیغمبر عظیم و شان و به حق اهل بیت عصمت و طهارتش سوگندت میدیم که انشالله این بلای همگانی رو دفع بفرما و انشالله دل همه شیعان امیرالمؤمنین رو شاد بفرما خانم اکبری از بوشهر پشت خطن سلام عرض میکنیم بفرمایید
سلام علیکم حاج آقا
وعلیکم
السلام خیر باشه انشالله
ممنونم متشکرم
حاج آقا قبلا شما تو برنامهاتون گفته بودین راجع به سوره ای که بعد از سوره حمد خونده میشه
بس.
اگر نیتتون سوره مثلا توحید باشه شما یه سوره دیگه بخونید قطع کنید برگردید سوره توحید رو بخونید
بس.
من هر وقت نماز میخونم یکی دو تا سوره تو ذهنم میاد قبل از اینکه به اصطلاح سوره توحید رو بخونم یکی دو تا سوره میاد تو ذهنم همینطور ذهنم درگیر میشه که به کدوم رو بخونم حالا میخواستم ببینم بعد دیگه یکیشو میخونم حالا یا سوره ناس یا کافرون یا هر سوره دیگه حالا میخواستم ببینم خلال تو نمازم ایجاد نمیکنه. سوال بعدیم راجع به اینه که ما هدیه رو به کی از کی میتونیم بگیریم مثلا به فرض من با عروسم مثلا هدیه دادم الان نمیخوام به اصطلاح پشیمون شدم میخوام بگیرم یا مثلا فرزندم حالا می‌خواستم ببینم از کیا ما میتونیم هدیه‌مون رو اگر مثلا داده باشیم بگیریم. سوال بعدیم راجع به آمپول زدنه. می‌خواستم ببینم وقتی که ما آمپول می‌زنیم با توجه به اینکه به اصطلاح الکل استفاده می‌کنن حتما باید ما به اصطلاح پامون رو طاهر کنیم یا اگر مثلا دو بار سه بار با یه دستمال نمناک بکشیم ایرادی داره. سوال آخرم هم در مورد رکعت سوم نمازه. رکعت سوم نماز وقتی که میخوام بخونم بعضی وقتا حواسم نیست به سوره حمد رو شروع میکنم بعد که متوجه میشم نصف قطع میکنم تسبیحات رو میگم حالا میخواستم ببینم با توجه به این که کجاها ما به اصطلاح اختیار داریم، کجا اختیار نداریم. به اصطلاح در رکعت سوم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم.
مراقب امام هم هستم، تشکر میکنم.
التماس دعا داریم.
خدا حافظتون.
من سریع جواب بدم چون سوال خیلی داریم، پیامک ها زیاده، وقتمون هم کمی که انشالله برسیم. خب در مورد سوال اولشون این که ما وقتی میخوایم بعد از سوره حمدمون سوره‌ای بخوانیم، همون وقتی که میخوایم بسم الله رو بگیم سوره رو تعیین بکنیم تو ذهنمون، تو نیتمون، کار مشکلی هم نیست، وسواس هم ایجاد نشه که بگیم نم شده یه گرفتاری، من نمیدونم چی کار بکنم، چند تا سوره تو ذهنمه. خب معلومه دیگه، خلاصه شما یه سوره رو انتخاب میکنید دیگه، همون سوره رو که انتخاب میکنید بسم اللهش هم به نیت همون سوره. مثلا اگر فرض کنید تو ذهنتون هم سوره کوثر است، هم سوره عصر، هم سوره اذا جاء نصر الله مثلا، هم سوره قل هو الله است، وقتی میخواد شروع بکنید بسم اللهی که میگید معلوم باشه پیش خودتون تو نیتتون که این بسم الله که میگم دارم سوره عصر را شروع میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم، این بسم الله رو برای سوره ولعصر دارم میگم. این کار ساده است و مشکلم نیست. کجاها میشه هدیه رو برگردون؟ در چهار جا انسان اگر پشیمان بشه میتونه هدیه رو، معذرت میخوام، در چهار جا انسان اگر پشیمان بشه هدیه رو نمیتونه برگرداند. در چهار جا: یک، جایی که هدیه که دادید مصرف شده دیگه نمیتونید به طرف بگید که برگردان. دو، در جایی که هدیه ای رو اگر دادید قصد قربت توش کردید، یعنی قربتن الالله هدیه رو دادید به طرف مقابل، اگر با قصد قربت دادید عبادت محسوب شد، دیگه قابل برگشت نیست. سوم، جایی که هدیه شما عوض داشته، یعنی هدیه رو دادید مثلا گفتم من این خودکار رو به شما هدیه میدم به شرط اینکه شما فرض بفرمایید اون دفترچه خودتون رو به من هدیه بدید، که بهش میگن هبه معوضه، هبه مشروطه، این هم دیگه وقتی دادید قابل برگشت نیست. و چهارم که مهمه، هدیه‌ای که به خیشاوند میدید، هدیه به خیشاوند هم دیگه پشیمونی درش سودی نداره، دیگه کار تمومه، بخواستید از اول ندید. هدیه به خیشاوند کیه؟ هدیه به فرزند، هدیه به پدر و مادر، به برادر، به خواهر، به عمو، به عمه، اینها. اما هدیه به زن برادر، نه، زن برادر جز ارحام نیستند، نسبی نیستند، بنابراین اگر هدیه به او داده شد بعد پشیمون شدید میتونید حالا به یه نحوی از نظر شرعی اشکال نداره که پس بگیرید، ولی به خیشاوندان، فامیل که ارحام انسان هستن هدیه رو اگر دادید پشیمانی دیگه سودی نداره. الکل پاکه، اینو بارها عرض کردیم، بازم تو این برنامه میگیم، من به یکی از دوستان گفتم که من اینقدر تکرار کردم تو این برنامه ها، باز بعضی ها باورشون نیومده که الکل پاکه، من فکر میکنم باید عملا در مقابل دوربین انجام بدم، یعنی به دوستان اتاق فرمان بگم که یه ظرف الکل یا ماده ضد عفونی به من بدن، اینجا هم لباسامو الکلی کنم هم دستو، عرض می‌شود که اینا رو الکلی کنم تا یقین بکنن بینندگان ما که الکل پاکه. بنابراین چه تو این روزهایی که با الکل شما چیزی رو ضد عفونی می‌کنید، چه در مورد تزریقات وقتی آمپول می‌زنید محل تزریق رو با پنبه الکلی، پنبه آغشته به الکل رو می‌زنن، محل پاکه، نیازی به آب کشیدن و تطهیر نداره. و سوال آخرشون هم که رکعت سوم یا چهارم که ما تسبیحات اربعه میخوام بخونیم، اگه حواسمون نبود اشتباهاً حمد خوندیم، اگه وسط های حمد بود و حواسمون سر جاش اومد قطعش میکنیم حمد را، دیگه ادامه نمیدیم، قطع میکنیم. اون وقت وقتی قطع کردیم دیگه اختیار داریم، میتوانیم تسبیحات اربعه بخونیم، میتوانیم حمد را بخونیم، نه سر سهو و حواس پرتی، بلکه حمد را مخصوصاً به جای تسبیحات اربعه با این نیت اگر بخوانیم اشکالی نداره. من سریع جواب دادم که بتونم این پیامکار ان شاءالله جواباشو بدم، چیزی باقی نماند. 0935 4 شماره آخر 2051: در بعضی نمازها احساس میکنم نماز 4 رکعتی رو 3 رکعت خوندم، نماز رو از اول میخونم چون بلد نیستم نماز سهوی بخونم. ما چیزی به نام نماز سهوی نداریم، ولی توضیح بدم، احساس میکنید نماز 4 رکعت 3 رکعت خوندید؟ احساس یعنی چی؟ یعنی شک دارید یا نه یقین دارید؟ اگر انسان یقین دارد که نماز 4 رکعتی رو، مثلا نماز ظهر رو سه رکعت خونده خب باطله. بعد از سلام و نماز یقین که سه رکعت خونده این باطله. اگر یقین کرد. اگر شک داره کی شک کرده؟ بعد از سلام و نماز شک کردید؟ به شکتون اعتنا نکنید. اگر تو نماز شک کردید که سه رکعت خوندید یا چهار رکعت خوندید، اگر شک بین سه و چهار داشتید، اون وقت وظیفه دارید که بنا رو بگذارید بر چهار، نمازتون رو سلام بدید، بعد از سلام نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بخونید. دیگه نماز سهمی ما نداریم، منظورشون فکر میکنم نماز احتیاطه، اشکال نداره. نماز احتیاط هم ببینید یکم هم ما باید به رساله ها مراجعه کنیم. فقط اینجوری نباشه که روز شنبه و دوشنبه چهارشنبه پیامک بدیم یا زنگ بزنیم برنامه زمزم احکام. خوبه، خیلی عالیه، من که وظیفه‌ام در خدمت شما باشم. یکم هم وقت بگذاریم رساله رو یه مروری بکنیم و بعضی از احکام رو ببینیم. آقای کردی از تهران پشت خطن در خدمتون هستیم، بفرمایید. آقای کردی
خسته نباشید.
و علیکم السلام.
خیلی خوشحالم که صداتون میشنم. مدت ها بود میخواستم مزاحم بشم
در خدمتون.
حالا من یه دو تا سوال خیلی کوچیک داشتم، من سریعا خدمتتون عرض میکنم. اول اینکه من چون جانباز هستم و حتی مربوط میخوام سعی کنم نمازم رو تا جایی که میتونم ایستاده بخونم. هر از گاهی شدت پادرد من به حدی میرسه که مجبور میشم در حالت قیام که هستم یه مقدار خم بشم، یعنی یه حالت سجده مانند. آیا این اشکال نداره؟ بعد دومی که فهمده بودید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قبل از بسم الله سوره هم رو قایت هم باید حتما گفته بشه. من مدت ها قبل این کلمه رو به کار نمی بردم، نمیدونم نماز من اشکال داشته یا داشته.
خب
این دو مورد رو خواستم توضیح
بدم. بسیار عالی، خیلی عالی.
بعد یکی از دوستانم نسبت به پدرش مشکل داشت که متاسفانه با توجه به ارادت و محبتی که نسبت به پدر و مادرشون داره، من شاهد هستم که ایشون به شدت احسان میکنن، در واقع ارادت دارن نسبت به پدرشون و مادرشون. پدر هر از گاهی حالا یا به خاطر بیماری روانی که روحی که داره یا به خاطر نمیدونم سن بالایی که داره خدای ما کرده توهین های ناجوری میکنه، این پسر واقعا مستحصر مونده چه بکنه. واقعا گاهی وقتا فکر میکنه که خودش یا آزمون الهی قرار گرفته، واقعا نمیشکابت بکنه. اینم باز میخواستم شما صحبت بفرمایید، درنشون میشنم ببینن که جواب شما چشون. اطمان پدر مکم رفته، حتی بعد از مکم که آمده نمازهاش رو قطع کرده، باز میشینه که نصیحتش بکنه، گوش نمیده، به هیچ عنوان حرف کسی رو قبول نمیکنه. و این پسر واقعا موندش کار بکنه، نمیدونه چه کار بکنه. و حالتی هم شده که گاهی وقتا واقعا پسر رو بیدلیل و بیجهت آق میکنه، واقعا نمیدونه چه کار باید بکنه. اینم من خواستم
پاسخ بدم. چشم آقای کردی، ممنونم از لطف شما، التماس دعا. من سریع جواب بدم. ببینید نماز وقتش محدود نیست، مثلا نماز ظهر از اذان ظهر تا اذان مغرب، بنابراین اون وقتی که شما میبینید که امکان داره ایستاده نماز بخونید، یعنی پادردتون شدید نیست میتونید ایستاده نماز بخونید، همون وقت بایستید ایستاده نماز بخونید. یه وقت است که شما صبر میکنید، میگید خیلی خوب من الان پادرد شدید دارم و الان نمیخونم، صبر میکنم مثلا ساعت 5 بعد از ظهر که ببینم اگر پام خوب شد. آخر وقتم باز میبینید که پادرد شدید دارید. اگر دیگه در زیغ وقتی، در تنگی وقته و وایسادید نماز بخونید و ایستاده پادرد شدید گرفتید. پادرد شدید اگر گرفتید، خب در حال قیام که شما نمیتونید که خم بشید. بله ممکن است یه لحظه خم بشید برای اینکه مثلا یه تغییر حالت بدید دوباره بایستید، این اب نداره. یه کمی خم میشید دوباره تغییر حالت. ولی اگر کلن بنا باشه که شما به جای قیامتون خمیده نماز بخونید، نه اون وقت نوبت میرسه به اینکه روی صندلی اصلا بخونید، نه اینکه خمیده نماز بخونید. سوال بعدی این بودش که شما احساس کردید که بنده عرض کردم که گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واجبه. نه خیر عرض نکردیم، اینو ثواب داره، خوبه، مستحبه، اونم فقط در رکعت اول الله اکبر قبل از اینکه حمد را شروع کنید مستحبه که انسان پناه ببره به خدا، چون شیطان تو نمازم آدم رو رها نمیکنه، وسوسه میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و حمد را شروع کنید. و سوال سومتونم که اون برخورد بد پدر است نسبت به این فرزند که پدر توهین میکنه، گاهی مثلا شاید بدزبانی هم میکنه، آق هم میکنه، اون آق هیچ اثری نداره، اون آق کردن هیچ اثر نداره، مثل نفرین های بی جهت که کسی شاید دیروز بود امروز بود به من زنگ میزد تماس میگرفت، یه مورد خاصی بود میگفت نفرین میکنه، عرض کردم نفرین بی جهت هیچ اثری نداره. خدا، حالا خیلی عامیانه عرض بکنیم خودمونی، خدا اون بالا ننشسته که هر کس به دیگری نفرین کرد این نفرینه رو خدا بگیره در حق او اجرا بکنه، نه اینجوری نیست. نفرین بی جهت، آخ کردن بی جهت هیچ اثری نداره. و اما امتحان بزرگی است نسبت به این فرزند، صبر صبر صبر، چون فرزند در برابر پدر و مادر موظف به احترام است، موظف به احسان است، به نیکی کردنه، ولو پدر بت‌پرسته، ولو پدر شرابخوره، دیگه از اینا بالاتر نیست. بدترین پدر و مادر رو فرزند باید صبور باشه و باید در برابر اونها تواضع بکنه و احسان بکنه و نیکی بکنه. اون اگر بدی کرد ما حق بدی کردن نداریم، اون اگر بد زبانی کرد خدایی نکرده ما حق بد زبانی نداریم. آقا عبدالله از کابل گفتن که همسایه‌ای داریم اجاره نشین است و خودش و هر دو پسر کار میکنن ولی قرض دارن، رد مظالم میتونیم به اینها بدیم یا نه؟ مصرف رد مظالم فقیره، صدقه است دیگه، رد مظالم صدقه است به فقیر. اگر واقعا با اینکه کار میکنن زندگیشون لنگه، بدهی دارن، خورد و خوراششون لباسشون لنگه، بله رد مظالم رو میتونید به اونها بدید، هیچ اشکالی هم نداره. از آمریکا آقا مرتضی، اینا خیلی مهمه دیگه، جواب بدیم اینها رو. گفتن من کار ساختمانی انجام میدم، مردم از من میخوان کاری را که براشون انجام میدم قیمت میخوان، من قیمت را پیدا میکنم، مقداری به آن اضافه میکنم و قیمتی را که به آنها میدهم قیمتی است که به آن اضافه کردم، ولی به اون شخص نمیگویم. من اینو توضیح بدم، ببین سوال کاملا مشخصه. اگر آقا مرتضی که کار ساختمانی انجام میدن خودشون ساب کارن، یعنی پیمان کارند، نه واسطه کار، کار مال خودشه، منتها فاکتور میخواد طرف مقابل، میگه خب قیمت کن، درست؟ من میرم قیمت از بازار میگیرم، اگه منظورشون اینه، من برداشتم اینه، قیمت از بازار میگیرم، خودم قیمت بازار رو یک قدری بالاتر از طرف مقابل میگیرم. اگر این باشه از نظر شرعی اشکال نداره، چون کار مال خودمه، من این مقدار راضی هستم که بگیرم. اگه طرف مقابل راضی هست معامله باید با رضایت دو طرف باشه. اگر طرف مقابل راضیه، منم خودم که این قیمت رو زدم که این قیمت راضی هستم، اشکال نداره، بله بله اجحاف نباشه، ولو قیمت بازار پایین تر از اینه، اجحاف نباشه، بی انصافی نباشه، یک. و دو، اگر اون شخص رفت و بعد دید که به اصطلاح مغبون شده، یعنی خیلی با قیمت بازار فاصله است، مغبون شده، اون وقت حق دارد که بیاد معامله را فسخ بکنه و پولی که به شما داده از شما پس بگیرد. فقط من اسامی رو بگم چون خیلی ما پیامک داریم. از دانمارک آقای احمدی یا خانم احمدی که نتونستیم جواب بدیم، عرض می شود که از آلمان ظاهر نظری، خیلی معذرت می خواهم ازشون، عرض می شود شکیبا محسنی از افغانستان و 8411 4 شماره آخر 0916 نمیدونم از کجاست. و همینطور بله خیلی سوال داشتیم، اسد قاسم حسینی از مزار شریف افغانستان و دیگه عزیزانی که فرصت نشد که پاسخ سوالاتشون رو بدیم، من شخصا عذرخواهی میکنم. امیدواریم که انشالله در فرصت روز دوشنبه این سوالات باقی مونده پیامکی رو همون اول برنامه جوابشو بدیم. خیلی ازتون التماس دعا داریم، خیلی ها گرفتارن، دعا فراموشتون نشه و حتما حتما امام زمان را، امام حی حاضر ناظر ماست، خیلی هم ما رو دوست داره، حتما او رو واسطه کنید و یه اشکی بریزید، یه التماسی بکنید خدای متعال به حق اون بزرگوار، به حق پیغمبر و اهل بیت، انشاءالله انشاءالله این گرفتاری رو از عامه شیعان امیرالمومنین دفع و رفع بفرماید. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.